برم که به مادرم مهر ببرم، دوستش داشته باشم و هم که از سمت او این رو دریافت کنم، این قطع ارتباطه اون اثر رو به وجود میاره. به اضافه همون عذاب وجدان که عرض کردم از دوران کودکی تو ذهنشون وارد کردن، احتمال داره که بخواد اذیتشون بکنه. و بعدم که حالا مادر به سمت کهنسالی میره و اون نیازهای واقعی، نه لزوما این موارد
بله،
از این
بله.
ولی ما خیلی موقع دیدیم که اون فرد، حالا زن یا شوهری که اصطلاحا قدرت کمتری داره، حالا قدرت میتونه پول باشه، میتونه مثلا صداش باشه، میتونه مثلا فامیلاش باشن که کمتر از حمایت میکنن، اون برای اینکه از اون تنش خارج بشه و موجودیت بیشتر خودش رو تو رابطه داشته باشه، میره به سمت مثلا فرد بفهمی شخص یا اشخاص سومی حرکت میکنه که اینجا روی صحبت ما بیشتر بچه ها هستن که حالا شاید قدرت کمتری دارن ولی با هم جمع میشن. من یادم میاد که یک روزی پدری اومد بود میگه آید دکتر، من وقتی میرم خونه انگار که تو این خونه مثلا فرض کن که بمب خوشه انداختن، هر کدوم از بچه‌ها مثلا خانم میرن توی اتاقی، من تنهای تنها مثلا میخوام بشینم. یعنی با هم دیگه همدست شدن، منظورشون با هم دیگه همدست شدن، همراه شدن. گفتم حالا بعدن تو شما چیکار کردی؟ گفت چی، من دیگه تصمیم گرفتم که از هر بای خودم، مثل هر بای اقتصادی، مثلا پول تو جیبشون کم کنم به خاطر اون سمت من بیان تو مسیر ببرمشون باشون صحبت کنم.
بله، بله.
یعنی حالا اینم سعی میکنه که اینجوری اونها رو به سمت خودش بگیره.
تیم سازی، گروه سازی بین پدر و مادر و اینکه بچه‌ها رو من بیارم تو گروه خودم مقابل پدر بایستن یا بیارم تو گروه خودم مقابل مادر بایستن، این هم یکی از موارد پیامک هاست که من الان رصد میکنم. پیامک ها رو میبینم خیلی زیاد.
بله.
از این موضوع گلایه دارن که مثلا دختر من و مادرش انگار یه تیمن مقابل من. و این خیلی ترسناکه. و آدمی که در این شرایط، حالا گفتن تلفن شماره من محفوظ باشه، احساس تنهایی شدید میکنه.
بله. خدمتتون عرض هستم که در چنین موقعیتی شخصی که حالا چنین حس تنهایی داره، اصطلاحا قدرت اول رو هم قبلا داشته، یا باید تسلیم بشه. شنیدی میگن که حرف آخر رو تو خونه من میذارم،
میگم
چشم، یا باید تسلیم بشه، یا اصلا کنار بکشه، اصلا اوضاع دست اونا باشه. که بعد خیلی موقع میگن که من حس میکنم که نقش یک آبربانک رو فقط دارم.
بله.
اونا
بله.
هر کار بخوان میکنن و من فقط باید براشون بیارم. یا فشار رو بیشتر کنه، دقیقاً برعکس که کاری که میکنن اینه که بیشتر داد و بیدار راه میندازه، تحریک میکنه، تهدید میکنه. یا همینطور که اصلا مثل این موردی گفتم، اتفاقا اونم بیاد به سمت مثلث سازی و اعضای خانواده رو بخواد سمت خودش بکشونه، یا موارد از این دست. توی اون سریال هیولا اگر یادتون باشه، مهران مدیر بچهش میگفت وقتی که فهمید که او اطلاعاتی داره و میخواد به سمت مادرش بره، گفت تو اصلا وقتی پول میخوای چرا به خودم نمیگی، بیا پیش خودم،
چرا منو میفروشی.
میدونید اینجوری خداستر سعی میکنه از امکانات مختلفشون استفاده بکنن که بتونن خوبتر.
ولی واقعا اینکه بچه‌ها گاهی در دعواهای پدر و مادر قرار میگیرن و وجه المصالحه یک ماجرا میشن خیلی پرخطره.
بله.
و ما در بخش بعد درباره تأثیری که بر آینده بچه ها خواهد داشت با کمک جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم صحبت میکنیم.
هر جا که غصه سراغ من میاد، یاد تو حالمو بهتر میکنه، یاد لحظه هایی که تو با منی تو دلم امیدو بیشتر میکنه. وقتی آسمون من ابری میشه، دست مهربون تو چشم منه، هر کجا که اسم پاک تو میاد، دل من به سوی تو پر میزنه. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام. اگه دنیا رو بریزن زیر پام، تو نباشی از همه خسته میشم، چقدر این دقیقه ها رو دوست دارم، وقتی تنها به تو وابسته میشم. دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، فردا رو بی تو نمیخوام، دنیا رو بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام، بی تو نمیخوام.
آرامش حرف اول خونه هاتونو بزنه الهی، چون بقیه چیزها رو میشه به دست آورد، ولی باید از آرامش مراقبت کرد و لحظه های آرامی رو همه برای هم بسازن. کار یه نفرم نیست، مسئولیتش هم فقط با پدر یا فقط با مادر یا فقط با بچه ها نیست. برای هم محیطی ایمن و آرام رو بسازیم. بریم سراغ بخش نمایشی.
زندگی که همش جبر نیست، قدم به قدمش پر از اختیار و انتخابه. میتونیم خیلی از اتفاقا رو جور دیگه ای رقم بزنیم. به قول سهراب، جور دیگر باید زیست.
استاد،
بله.
من قبلا هم با شما واحد داشتم. شما میدونید که من اصلا دانشجوی تنبل یا بی‌علاقه‌ای نیستم. من این ترم به خاطر اینکه داشتیم میرفتیم سر خون زندگی خودمون، نتونستم روی پروژه خودم کار کنم.
شما دخترا از هر 10 نفر 8 نفرتون همین جوری؟
استاد
ببین، تا یه حلقه میره توی انگشتتون دیگه درس و دانشگاه و تحقیق و پروژه و پایان‌نامه یادتون میره.
باور کنین یادم نرفت، فرصتشو نداشتم. مشکلات مستقل شدن ما اونقدر زیاده که همه وقت و انرژی این چند ماه منو ازم گرفته.
به هر حال هر چیزی یه هزینه ای داره خانم.
ببینم.
بله، مستقل شدن و رفتن به خونه بختم یه هزینه هایی داره دیگه.
ببینم استاد.
البته بیشتر هزینه ها روی دوش آقایونه.
بله.
ولی خانوما هم باید توی هزینه ها به قدر وسع خودشون شریک باشن. ببین، همین نگرفتن نمره پروژه هم یه جور هزینه است دیگه. به نظر شما شروع یه زندگی مستقل به همچین هزینه کوچیکی نمیارزه؟
استاد.
بله.
این هزینه‌ای که شما میگید اینقدر هم کوچیک نیست. هم معدلم میاد پایین، هم باید یه ترم دیگه بابت همین پروژه شهریه بپردازم.
به هر حال من همین امروز نمره رد میکنم و کاری هم برای شما از دستم واقعا بر نمیاد. واقعا متاسف شدم. زندگی دیگه مشکلات داره.
اصلا تو رو خدا،
نمیشه آدم نباید به خاطر مشکلات شخصی خودش از بقیه متوقع باشه خانوم.
اصلا تو رو خدا، خب یه کارش بکنی.
اصلا راه نداره.
دیدین چی شد؟ خوب نشد، ولی میتونست یه جور دیگه هم پیش بره ها. اینجوری مثلا گوش کنید.
استاد،
بله؟
من قبلا هم با شما این واحد داشتم. شما میدونین که من اصلا دانشجوی تنبل یا بی‌علاقه‌ای نیستم.
بله بله.
ولی این ترم به خاطر اینکه رفتم سر خونه زندگی خودم، نتونستم روی پروژه کار کنم.
به به، به سلامتی.
سلامت
مبارک باشه.
سلامت.
شما دانشجوها همتون همینجوری هستید. خیلی کلکی.
نه بابا استاد.
والا ببین، تا مجبور نشید اعتراف نمی‌کنید که دارید میرید سر خونه زندگی خودتون. چرا؟
استاد اینجوری نبوده.
نه دیگه ببین، چون دلتون نمیاد یه جعبه شیرینی بگیرید و بیارید اتاق اساتیدتون.
چشم، ان شاء الله با شیرینی خدمت میرسیم. ولی از شما هم انتظار همیاری داریم.
انتظار همیاری اگه معقول باشه، حرفی توش نیست.
معقول استاد دیگه.
ولی توقع نداشته باش من بابت پروژه‌ای که انجام نشده به کسی نمره بدم.
دکتر، همچین توقعی نیست.
پس چیه؟
ولی شما اگه استثنا چند ماه دیگه به من فرجه بدین، من پروژه رو انجام شده تقدیمتون میکنم.
باش، این شد یه حرفیه.
درست.
البته میدونید که آموزش به اساتید فشار میاره تا نمرات رو زودتر اعلام کنن. اما من با اختیار خودم نمره این درس رو به صورت ناتمام وارد سایت میکنم که بعدن بتونم نمره شما رو بعد از اتمام پروژه اصلاح کنم. دو ماه فرصت خوبیه.
عالیه. همین اول زندگی در حق من و همسرم کمک بزرگی کردین.
ممنونم. چرا در حق همسرتون؟
اولا ما شریک شادی و غم هم دیگیم. ثانیا پول شهریه منو همسرم میده.
خدا خیرش بده.
برنامه خانه و خانواده درباره استفاده از فرزندان در مجادلات زناشویی و یارکشی بین دعوای پدر و مادر از فرزندان صحبت میکنیم. بریم سراغ آنچه شما گفته اید درباره موضوع.
واقعا بچه ها از نارده معمولی پدر مادر ندینن تو خانواده، بعد که آین مرد میشن میخواه ازدواج کنن یا دخترن میخواه ازدواج کنن، چجوری با برنامه خودشون بین همسرشون پیش میاد چجوری برخورد کنن؟ تو از کارشناس درمیون بذاریم بیدارم هست. ممنون میشم از بوشهر مدرد شدن.
گفتن که سلام، نوه 9 ساله من از بس شاهد دعوای پدرش تو خونه بوده، وقتی میاد خونه ما دیگه نمیخواد بره و با گریه میگه نمیخوام برم خونه، من باید چه کار کنم و چطور باهاش رفتار کنم؟
به نظام آسیب‌های بسیار جدی می‌بینن بچه‌ها از تماشای جر و بحث پدر و مادر، از قهر کردن‌های پدر و مادرشان، و تو دراز مدت اونا رو تبدیل به یک انسان پرخاشگر و ترسو می‌کنه. متشکرم.
حسن مهرازبه از شهر ری گفته پسر 16 ساله من در چنین شرایطی میاد که جو رو آروم بکنه، یه لحظاتی درگیر ماجرا میشه و بعدش شروع به قضاوت میکنه، البته خیلی هم میترسه. خود این مسئله قضاوت به نظر شما درسته یا نه؟ دوست دیگری گفتن که سلام به شما، یه سوال داشتم درباره برخورد فرزندان با والدینی که پابستن گذاشتن و هنوز با هم کنار نیومدن و طلاق عاطفی گرفتن و جدا از هم زندگی میکنن، ما بچه ها باید چی کار بکنیم؟ چون یارکشی دارن و میگن طرفدار پدر یا مادرت باش، یا میگن چرا به ما اهمیت نمیدید؟
اگه بچه ها مداخله کنن، چه پدر چه مادر ندارم، چون که بچه ها مداخله کنن کار بدتر میشه. از کارشناس محترم آقای دکتر خواهشم اینه که کسانی که مشاهده اونها باید خواهشون به طلاق کشون شه. این چه مصیبت های بدن داره، اگه ممکن توضیح بدم.
گفتن من اصلا با بچه ها درد دل نکردم، اما متاسفانه شاهد این ماجرها بودن. الان که پسرم بزرگ شده اصلا به پدرش احترام نمیذاره و حتی بی احترامی هم میکنه، بهش میگم کار زشته، میگه یادت رفته با تو چی کار میکرد؟
بعضی پدر مادران وقتی مشاجره میکنن یا دعوا میکنن، بچه هاشو نازنن میگن بچه ها شما دخالت نکنید. این غلطه. چه اشکال داره بچه ها نظر بدن؟ اگه من با خانم مشکل دارم و من مقصرم، باید فرزندم به من بگه، حتی اگه کودک باشه، و من باید قبول کنم. اولا تا اونجایی که مقدوره مشاجره نکنن. حالا اگر به هر شکلی یکیشون خطا کرد یا دوتاشون خطا کردن و بچه ها بخوان حق مطلب ادا کنن، بگن مادر تو مقصری یا پدر مقصری، تشویق کنن، اشکال نداره، میگن شما صاحب نظرید، اینا تشویق کنن، بتونن صحبت کنن تو جمع، میدان بدن، بتونن فردا تو اجتماع رشد کنن. اما اینا رو سرکوب کنیم، نخیر، دخالت نکنید، بچه حق اظهار نظر ندارن. چرا اظهار نظر ندارن؟ مگه اینا انسان نیستن؟ سلامات از آواز.
خب گفتن که خانم همسایه به خاطر خیانتی که شوهرش کرده روزی دو بار با بچه می جنگی، تا به گریه نمینداختش آروم نمی شد و بالاخره هم از هم جدا شدن و بعد از سالها این بچه حالا چه به سرش آمده خدا می دونه. گفتن ما بسیار ناراحت بودیم برای شرایطی که بچه داشت. دوست دیگری گفتن من الان 38 سالم، از وقتی چشم باز کردم یادم میاد خونه ما همیشه دعوا بود و کتککاری بین پدر و مادرم، و الان پدرم انتظار محبت داره و میگه اگه سگ نگه داشته بودم بهتر از شماها بود. واقعا به چنین والدینی میشه محبت کرد؟ و یه پیام دیگر هم از فاطمه ذوالفقاری از گرگان بگیم که گفتن من با کسی ازدواج کردم که دست به زن داشت و جلوی 3 بچه‌م شروع می‌کرد به زدن من. یه پسر 3 ساله داشتم که هنگامی گریه کردن بچه خودش رو خیس می‌کرد و بعد هم شروع می‌کرد به لرزیدن. اینها بخشی از قصه زندگی ایشون بوده. پیام‌ها تقریبا حول همین محور هست. خواهش می‌کنم نظرتون رو بفرمایید. بفرمایید آقای دکتر ابراهیمی.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتون که حالا من البته منتظر بودم توی پیام ها یک مورد دیگری هم مطرح بشه که حالا احتمالاً به خاطر تعداد زیاد پیام ها دیدم شما رد میکردید شاید مخفول موند، ولی راجبش صحبت بکنیم و بعد به این پیام بریم. بعد
خواهش میکنم.
و اون که زمانی که این بحث مثلث سازی صورت میگیره و یکی از والدین سعی میکنه یکی از بچه‌ها رو حداقل یا دو تا چند تا به سمت خودش بکشونه، یه وقتی موضوع خود بچه خیلی سوژه خیلی خوب میتونه براش بشه. به عنوان مثال فرض بفرمایید، مثال دارم میگم، فرزند نوجوان بدون اینکه گواهینامه رانندگی داشته باشه اتومبیل رو برداشته قایمکی رفته بیرون، خب پدر به درستی اینجا اعتراض میکنه که تو اصلا گواهینامه نداری، تو اگر هم داشتی بعد اجازه میگرفتی و تو هر مسافتی هم نمیتونی بری، به مسئله از این دست. و اون وقت مادر بحث میکنه چیکارش داری پسرمو، خب بالاخره باید یاد بگیره. و اون وقت یه جوری میگه که نگاه کن، من به خاطر تو دارم باهاش دعوا میکنم، من در حمایت از تو دارم با پدر دعوا میکنم، من دوست دارم تو امکانات داشته باشی، ولی اون چش نداره ببینه که تو مثلا سوار ماشین میشی. و کارهای از این دست خب باعث میشه که یه جورایی اون فرزند اصطلاحا چشم گوش بسته دیگه در مواقع دیگر هم بخواد که مثلا از این والد خودش حمایت بکنه، و این در حالی هستش که واقعا کار بسیار بسیار غلطیه. این موردی هستش در بعضی از مواقع میبینیم که متاسفانه اتفاق میفته و بعد خیلی حواسمون رو جمع کنیم نسبت بهش که منجر به این نشه که در حقیقت بچه ها گول بخورن، فریب بخورن و اون مثلث‌سازی اتفاق بیفته. مسئله که اینجا های زمینیت هست، چند تا مورد من یادداشت کردم، یکی گفتن که حالا مثلا 99 سالمه
بله.
که نمیخواد بره مثلا خونه به خاطر اینکه شاید اون دعواها بوده و مسئله از این دست. واقعی تامین هستش که به جایی که بگیم که ما با این بچه چه بکنیم،
بگیم با
بزرگتر رو چه بکنیم. یعنی شاید لازم باشه اگر خودمون احساس میکنیم که اون برش خاص رو نداریم یا میخواییم اون حدود و سقور رعایت بشه، حتما اونها رو به یک مشاور، به یک روانشناس معرفی بکنیم تا اینکه بتونن عرضم به خدمتون که مسئلهشون برطرف کنن. از دیگری گفتن که والدین هم پا به سن گذاشتن، چندین و چند سال با هم زندگی نمی‌کنن، طلاق عاطفی گرفتن. اینکه اصلا طلاق واقعا عاطفی نیست که با هم زندگی نمی‌کنن، فقط تنها چیزی که مونده یه طلاق قانونی نگرفتن. ما چه بکنیم؟ ما توصیه‌مون هست که شما هیچ کار نکنید. وقتی به این سن رسیدن هر کدوم باشون جداگانه ارتباطهای خوب خودتون رو داشته باشید، ولی تو بحثاشون شرکت نکنید. نه وقتی صحبت میکنن یا مسیر صحبت عوض کنید یا برای چیزی کار دیگه انجام بدید، یا سکوت کنید و از هیچ کدوم طرفداری نکنید، وگرنه خانخواه شما رو هم توی بحثای خودشون خواهند کشید. ارزم به خدمتون که از دیگری گفته بودن که پسرم نوجوان جبر رو آروم میکنه، بعد شروع میکنه به قضاوت کردن. از دیگری هم که تماس گرفتن که چه اشکال داره که بچه ها دخالت بکنن، اگه دخالت نکنن یاد نمیگیرن و حتی کودک هم باشه باید من بگی که رفتار درست است یا خیر. البته این که ما میگیم که بچه ها در دوره کودکی بذاریم بازی کنند، در دوره 5 سال دوم تربیتشون کنیم و در 5 سال سوم به عنوان مشاورمون باشند، این حرف درستی هست، ولی این رو هم فراموش نکنیم که ما در حد میتونیم از بچه‌ها توقع داشته باشیم که به اون سن پخت و رسش و حالت به قول ما رسیدگی رسیده باشد. مثل این میبینید که شما مثلا فرض بفهمید که یه غذایی که هنوز طبخ نشده، گوشت خامی که از توی یخچال درآوردید، یکم نخود لوبیا هم بریزید روش، یه لیوان آب هم بریزید روش با پیاز خام، این بچه‌ها آغوش حاضر شد. این غذا احتمالاً یا دل شما رو به درد میاره یا دچار سوء هاضمه‌تون می‌کنه یا مواردی از این دست، باید پخته شده باشه. فرزند ما هم هنوز در سن کودکی به اون پختگی نرسیده، اون تفکر انتزاعی رو نداره که بخواد قضاوت مناسب و درست رو داشته باشه. نکنید زمانی که مادر یا پدر، متاسفانه ما شنیدیم دیگه این چیزها رو دیگه، ایشالله شما نشده باشید، مثلا میگه که دیگه از دست تو من نمیرم چیکار کنم، مثلا بمیرم بهتره از این زندگی، بعضی متاسفانه نه
بله.
کودک با خودش این تصور رو داره که پس مادر من میمیره و تقصیر منه. نکنیم میخوام بگم انتظایی فکر نمیکنه که این میتونه فقط صرفا مثلا یک حرفی باشه. زمانی که میره مدرسه سر کلاس با خودش فکر میکنه اگه معلوم برم خونه بعد مامانم مرده باشه چی؟ و اینا میتونه خیلی حسای بدی براش به وجود بیاره. شما چجوری از این کودک توقع دارید که بیاد بشینه تو وسط زندگی شما قضاوت بکنه؟ شما واقعا اگر که وسط قضاوت رو میخواهید داشته باشید، به نظر من این هزینه بسیار سنگین که با اختلال روانی فرزندتون احتمالاً میتونه به قولی مرتبط بشه، این هزینه رو نکنید، هزینه خیلی کمتری بکنید، پیش روانشناس برید، یه آدمی که نسبت به این قضیه تجربه داره برای شما قضاوت بکنه. در ارتباط با اینکه او هم پخته بشه البته، ولی به تدریج آروم آروم و طور غیر مستقیم ما میتونیم از کتاب‌ها، از فیلم‌ها، از داستان‌ها استفاده بکنیم که فرزندمون با زندگی واقعی آشنا بشه، که البته واقعا زندگی واقعی این هم نیست که ما داریم همش بگیم. زندگی واقعی توش عشق، محبت،
چرا فقط قسمت دعوا و جنگ واقعی باشه،
اونها رو هم ببینه که انشالله اون حسا کمتر براش به وجود بیاد. از من به خدمتون گفتن که حالا 38 سالم از وقتی یادم میاد تو خانوادم کتککاری بوده و حالا الان پدرم انتظار محبت داره. البته که ما توصیه‌مون هست که شما محبتتون رو داشته باشید، اونها با هم مشکل داشتن، شما سعی کنید که مشکلات رو بیشتر نکنید. این محبت کردنه هم به خودتون هم به اونها حس خوب میده، و اینکه چون اونها با هم میگه مشکل داشتن نباید باعث بشه که شما هم به قول ما کار بدی رو انجام داده شما هم همون کارو بکنی. گر تو با بد کنی پس فرق چیست؟ و عرضم به خدمتتون ایشون هم گفتن که همسرم دست بزن داشته جلوی سه تا بچه منو میذاره. نمون تلویحا این خیلی منظور بدی رو به ذهن من میرسونه، یعنی اگه جلوی بچه هم نمیزد خیلی اشکال نداشت، چون جلوی بچه هم میزده خیلی اشکال داره. اصلا با اصل زدنش ما مشکل داریم، که چون این نشون دهنده این هستش که شما هم باید رو عزت نفس خودتون یکم بیشتر کنید.
بله.
و نکته بعدی اینه که خب بله، اصلا چرا گذاشتید کار به اینجا برسه؟ برام این که حالا بچه اول، نه بچه دوم، بچه سوم با این کتککاری ها. ببینید اونجا به نظر یکم اعتماد به نفس خود این آدم هم مشکل داره، عزت نفسش مشکل داره، احساس حمایت از خانواده نداره، و شاید اونطوری که باید و شاید هنوز جا داره برای پخته شدن. و به نظر من حتما باید ایشون به یک روانشناس مراجعه بکنه، در صورتی که امکانش باشه خب مشاوره دو نفری هم بگیرن تا اوضاع از اینی که هست انشاءالله بدتر نشه.
آقای دکتر، ما 5-6 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه.
بله.
میخوام بدونم که وقتی به بچه ها این جمله رو پدر یا مادر میگن که همه ی زنا رو میبینی همینه، یه چیز شبیه مادر، همه ی مردا رو میبینی همینه، بابا تو ببین ازدواج نکنی ها، چه بر سر آینده و سرنوشت این بچه میاد در شناختی که نسبت به همسر آیندهش بخواد پیدا بکنه، اصلا انتخاب بکنه؟ بله. شاید ممکنه اصلا سراغ یه همچین انتخابی نره.
بله. متاسفانه حالا ما الان شاهد این هستیم که آمارها نشون میده که میزان ازدواج کمتر از اون چیزی هستش که ما توقع داریم، و حالا بعضا هم دلایل مختلف براش مطرح میکنن که معمولا اولین دلیل دلیل اقتصادی هست وقتی به کاغذ میاد، ولی وقتی باشون صحبت میکنیم میبینیم دلایل ناخودآگاه مثل همین قضیه جزو مواردی هست که در ذهن خیلی ها وجود داره و مطرح میکنن، میگن که خب اگه ما هم انتخاب بعدی داشته باشیم چی؟ اگر تو همون بحث دلیل اقتصادی هم خیلیش به خاطر همینه، میگه اگه من ناسازگاری داشته باشم با همسرم، نتونم بسازم، بعد بره مهریه‌اش رو اجرا بذاره چی؟ اون بعد اینجا بحث اقتصادی بس نیست، بحث مهریه نیست، بس اون ناسازگاری است که نتونن با هم زندگی کنن. میگم چرا اینجوری فکر میکنی؟ خب به خاطر خانواده هم اینجوری بودن. بذات این که ما به طور ناخودآگاه به نظر میرسه که دنبال تمام کردن قصه ناتمام دوران کودکیمون هستیم. خیلی از مواقع مثلا فرض بفرمایید که خدای نکرده پدر اعتیاد داره، به کرات ما شاهد این بودیم که دختر با پسری ازدواج میکنه که اعتیاد داره، در حالی که تو خانوادهش دیده این صدمات رو و این مشکلات رو، انگار به طور ناخودآگاه میخواد بگه مادر من رفت وارد فرایندی شد که پدرم رو نجات بده، نتونست، من با نجات دادن یک معتاد مثلا این داستان نیمه تمامش رو تمام میکنم، و او هم همون راهی رو میره که مادرش رفته، و این باور درش تقویت میشه که راست میگفتن همه مردا سرت پای کرباسن و همه همینجوری هستن و اینها، و این خیلی بده. دسته دوم کسانی هستن که برعکس اینو میگن، میگن همه خوب بودن، شانس من این گیرم افتاد، یا من اشتباه کردم، گول خوردم. این هم حس بدی به وجود میاره که پس من هم میتونم به رغم همه زرنگی گول بخورم، من هم میتونم که دچار اشتباه بشم، من هم میتونم که تشخیص مناسب نداشته باشم. خب سری که درد نمیکنه چرا اصلا دستمال ببندم؟ چه کاریه؟ اصلا ازدواج نمیکنم. بنابراین هر دوتاش میبینیم که منجر به این خواهد شد که متاسفانه ساختار انتخاب ها در آینده به شدت زیر سوال بره. و قسمت آخرم بحثی هستش که تحت عنوان درد دل کردن مطرح میشه. میگن که آره مثلا با فرزندمون درد دل کردیم، که من میگم که واقعا ببینید که اون ظرفیت رو داشت که شما این کارو کردید، شما از یک ماشین سواری معمولی که حالا به قول کسانی که تو کار ماشین هستن میگن روند بازاره، مثلا فرض کنید الان ماشین هایی مثل پراید و 206 تو خیابون های ما زیاد دیده میشه، ماشین سواریه، خب آدم ها رو این برابر میکنه، آیا شما میتونید که به اندازه 10 تن جنس سیمان یا وسایل ساختمانی روش بگذارید؟ ماشین له میشه اون زیر. یک بچه کوچیک که هنوز نه از نظر قدرت تفکر انتزاعی، نه از نظر مسائل عاطفی و موارد از این دست به اون پختگی نرسیده، شما وقتی این درد دلها رو باهاش میکنید لهش میکنید اون زیر، و چه بسا شاید بهتر بود این درد دلها رو با کسی دیگری میکردید که هم تخصص داشته باشه، هم تجربه داشته باشه، هم سوگیری و طرفداری نداشته باشه.
بله آقای دکتر عزیز، گفتن که من به دلیل سختی هایی که در زندگی خودم داشتم بارها و بارها فرزندم رو نصیحت میکردم، چون خب خانومی داشتم که خیلی رفتارهای عجیب و غریب داشتن، خیلی توضیح طولانی دادن، گفتن الان پسرم 28 سالشه و من ناراحتم که ایشون اصلا سراغ زندگی و ازدواج نمیره، به من هیچی نمیگه، اما میگه که دلم نمیخواد آرامشم رو به هم بزنم. من چه کار باید بکنم؟ آیا میتونم رفتارم رو که تأثیر گذاشته روی این بچه پاک کنم از ذهنش، یا باید از کسی کمک بگیرم؟ احساس میکنم که میترسه تصویرهایی که در زندگی پدر مادرش دیده در زندگی بلد. خودش رقم بخوره.
ما میگیم که صدای رفتار پدر مادر اونقدر بلند هست که بچه ها صدای پدر مادر رو نمیشنوند. نصیحت کردن خیلی خوبه، ولی اگر که ما به اندازه نصیحت بکنیم که احساس ترس و استراب به وجود بیاریم و نوع نصیحت رو هم طوری باشه که بازداری به وجود بیاریم، میتونه خیلی ترس داشته باشه. خانم لباس موضوع باشون سیمه برق نگیره شما رو،
ناخودآگاه این من شما رو اون
برق نگیره شما رو، حواستون جمع، اون میکروفونه به سرش سیمش لخت ها، هی اینو به شما بگم یه نفر رو برق گرفته بود، اگر بدونی من دیدم مثلا خوشش زده، هی میخوام در چیزای منفی برای شما تعریف کنم که دارم نصیحت هم میکنم، در نهایت شما میگه اصلا چه کاریه، یا اصلا به حرفای من گوش نخواهید کرد، میگید این آدم آدم منفی گراییه، یا واقعا احتمال داره که احتراز بکنید از اون موقعیتی که وجود داره. لذا بهتره که ما عرض کردم درشتی و نرمی به هم دربه هست، بیایم هر از چنگایی واقعا جنبه‌های مثبت زندگی ها رو هم بگیم. من عرض کردم الان مراجعه که برای من تعریف میکرد که زور خوابیده بودم، بعدم دیدم خانمم داره تلویزیون نگاه میکنه با صدای بسته، با صدای میوت که مزاحم مثلا خواب من نشه، چه صحنه قشنگی میتونه باشه. که البته حالا مثلا فرض کن که دختر خانم این خانواده هم برای من تعریف میکرد، میگفتش یک روز من دیدم که مثلا مامان خوابیده، بابا داره مثلا روش آروم پتو میندازه، گفتم بابا چه رفتار عاشقانه، گفت آره من عاشق مامانتم، مگه بعد این حس ها رو هم بگیم، این لحظه های شاد و این لحظه های خوب رو هم بگیم، تا انشالله ترغیب و تشویق برای ازدواج هم بهتر بشه.
متشکرم از حضورتون که دکتر حسین ابراهیم مقدم استفاده کردیم از نکاتی که فرمودید. سپاس از شما شنوندگان ارجمند که امروز همراه بودید با خانه و خانواده، با ما صحبت کردید، درد دل کردید و نکات و تجربه هایی که خودتون در زندگی داشتید رو هم برای ما گفتید و ما هم از کلام شما بهره بردیم. زندگیتون سرشار از آرامش. همراه با آقای دکتر ابراهیم مقدم به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.